صلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين صلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيا. اللهم وعجل فرجه. خب ما یک آیه شریفه اینجا در سوره نساء 140 اینو مرحمت بفرمایید، نکته های خیلی مهمی در جهت فقه الاجتماع مورد بحث هست. این آیه شریفه خوب برای ما بیان می کند و دقت هایی در خصوصیات این آیه باید داشته باشیم. واقعا بعضی از جهاتی که در این آیات شریفه برای ما مثل اینه که همین امروز ما باش درگیر هستیم، با همین امروز با اون ارتباط داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. دستور مهم اجتماعی ما چون فقه الاجتماع را سلام بس فقه الاجتماع را داریم و آسیبه های اجتماعی خیلی مورد تأکید آیات قرآن هست. خوب مرحمت بفرمایید، از اول اینطور می‌فرماید قد نزل علیکم فی الکتاب، خدا نازل کرده بر شما در کتاب و در قرآن این که اذا سمعتم به آیات الله، وقتی شما سماع بکنید آیات الهی را، آیات خداوند را بشنوید. یک عده‌ای خب معلومه ایمان می آورند و توجه می کنند و کاملا عمل می کنند، یه عده‌ای هم که اصلا توی وادی ها نیستن و سراغ آیات قرآن و آیات الهی اصلا نمی آیند، دور هستن. اما این عده‌ای که می شنوند آیات خدا را، ولی شروع میکنن به استهزا کردن. قاعدتاً اینجا یکفر و بها یعنی میپوشونن، نه به معنای کفران اینکه اصلا قبول نداشته باشن. اونجوری که کفرانی که اصلا قبول نداشتن اون دسته ای اصلا کسی کاری به این کارا ندارن، نه، اینا یکفر و بها و یستهزا بها، اینا حقیقتا اون چی باید آیه قرآن و آیه الهی را بپذیرن اونجور نمیپذیرن، شروع میکنن به پوشش دادن رو همین کارهایی که الان هست. ادعی هستن همینطور، نمیخوان اصلش منکر بشن، ولی شروع میکنن به کفران کردن، چنانچه ما این لفظ کفران خیلی جا میدیم، لئن شکرتم لازیدن لکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این کفران به معنای همون پوشش دادنه، میپوشونن و مخفی میکنند و نمیذارن دیگران هدایت. خب دستور اجتماعی چیه؟ دستور مهمیه. فلا تقعدوا معهم، بفرما.
این تغییر خطاب مثلا از مخاطب وظف معلوم دوباره فعل مشغول و قائل فعل از
بله بله
سمعتون و عرف الله بعد مثلا ظاهر قضیه میشه تکرون هم
سلام داره. خب
ظاهر به تکرون هم آنشون اگه بشنوید کپ میبرد یه بزن میبوشانه ولی بزن اومده که وقتی که نازل بشه کف برده میشود میپوشانده میشود
مشغول
و
قائل میمونه. خب برای شما بعضی بله این معلومه یه عده خاصی وضعشون اینجوریه، یه عده خاصی وضعشون اینجوریه، برای مخاطب خاص به عنوان خاصی اما در بین شما هستن، یعنی اجتماع اینجوریه. ما میخوام اتفاقا همین مطلب را ازش برداشت کنیم که از خصلت‌های داخل اجتماع عمل می‌فرمایید، یعنی ما در واقع ما می‌خواهیم اینجوری برداشت کنیم که متأسفانه در مجموعه هر جامعه همچین حالتی هست. یه عده‌ای هستن خب ایمان می‌آورند و خود معلوم است دیگه، یه عده‌ای هم هستن که اصلا ایمان نمیارن، به طور کلی دور هستن و اصلا نمیپذیرن، بزنید قبول نمی کنن، زیر بار نمیرن، ایمان نمی آورن. این هم یه عده هست، اما یه عده اینجوری اینا خیلی مشکل هست. وظیفه در مقابل این آدم ها که میشنون آیات الهی هم را میفهمن، نمیتونن رد کنن چون یک نوعی ایمان فطری اونا رو وادار میکنه که تسلیم باشن، در عین حال منشینن استهزا میکنن، یا تا میتونن آیه را میخوان تغییر بدن، یه جوری پوشش بدن، یه طوری مخفیش کنن که باعث هدایت کسی نشه.
این بایی که اینجا نده بکرده ها این چی زایده یا میگه به سب با خود آیه این کار میکنن؟
نه با همه آیه، به خود آیه این کار میکنن، بکرده ها به آیه، آیه را زیرا همطوری که دارم توضیح میدم به این که تا این حد، البته برداشت ما از حالا حقیقت آیه که خب اندالله اینی که ما میفهمیم از آیه داریم میگیم اینه که این آیه را دگرگونش میکنه، عوضش میکنه، ظاهرش را تغییر میکنه، تغییرش میدن، نحوش را طوری مخفی میکنن. یک فراده ها نه ظاهران همین به خدا آیه میکنن.
اگه اونجور با زاید نوش تربیت بشن با این آیه به وسیله
همین با خود آیه خراب میکنن،
میان
با آیه استدلال میکنن، با آیه میان میگن اینجوریه آیه قرآن اینه،
کلا هم بر هم پوشیده میشه.
بله یک فروبه ها با خود همه آیه، با خود آیه چنون زیر و رو میکنن، دگرگون میکنن، معناشو عوض میکنن که یک فروبه ها پوشیده بشه، این آیه اون معناش اونطور که باید ازش فهمیده بشه فهمیده نشه. یه قسمت هایش هم خب استهزا میگیرن آیه را، میگن این چی هست و کجا یه جورای این آن خدا چیزی فرموده، اصلا امکانی نداره، امکان عملی نداره، چنانچه الان هم ما داریم خیلی چیزا یه دفعه شروع میکنن، منطقه استهزای محترمانه که اصل کار را به استهزا دارن میگن، اما محترمانه ظاهر فرم نه اینا عملی نیست، بشر که دیگه اینا کلی مطرح نیست، اینا که دیگه زمانش گذشته، اینا مشمول مرور زمان شده، چیزایی خلاصه از این حالتها که یک نوعی استهزا کردنه و به ظاهرم دارن زیر و روش میکنن. اینا خیلی مسئله مهمی هست، یه فقه اجتماعی که میگیم اینا اصلا در خصوصیات این ذات جامعه اینجوری هست. مرحمت فرمودی.
چون بعضی هم با خود آیه مسئله میکنه.
احسنت. بعضی هم اصلا با خدا. پس ببینید اینها ما که داریم میخوام فقه الاجتماع رو بگیم، داره آیه قرآن کاملا اینا میگه، این بدونید اینجور وضعیتی داره، وضعیت جامعه یه عده اینجوری هم. حالا وظیفه چیه؟ وظیفه هم رو برای ما معین کرد. اول توصیف میفرماد که اینجوری هستن، یه عده اینطور هم که یکفر و به ها یستهزه و به ها، اینا خیلی واضح شد. حالا از این برش چه وظیفه ای داریم تو این طور اجتماعی؟ فلا تقعدوا معهم، با اینا نشست و برخاست نکنید، به تعبیر ما سیای لشکرشون نشید، دورشون جمع نشید تا اینا باور کنن که خبری شد. همون قضیه فرعون، فرعون چه کرده؟ وقتی که جمعیت جمع میکرد، فحشره فنادا و قال انا ربكم الاعلى، دیگه مردم جمع نمی شدن، برای قربان نمی گفتن، دورش نمی گفتن که انا ربكم الاعلى. وقتی دید میتونه اینطور جمعیت جمع کنه، حالا چی؟ انا ربكم الاعلى. الان هم طاغوتیان همینه دیگه، وقتی تونستن یه عده ای را جمع کنن به حال هر اسمی، خب در حدی که کلشون برهنه میکنند و میان این هنوز مبارکه، وقت کم کم میرسه که خب بیشتر از این برهنه میکنند و
جایی
دیگه شده. بله دیگه اون دیگه که مشتری خیلی جمع میشه دیگه، فقال انا ربکم الاعلاش دیگه حسابی میشه دیگه. فلا تقعدوا معهم، با اینا ننشینید. اون شمال کم کم به جنوب هم میرسه. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، چقدر قشنگه، سر به سر بهشون نذارید، دور اینا نرید، نزدیکشون نشید، بی اعتنایی کنید، اینا همه تعبیران شاید درست باشه، بی توجهی بهشون کنید، الباطل یموتو به ترک ذکرشون نکنید، اعتنایشون نکنید، تا اینا به یک حدیثی غیر از حدیث شما، غیر از جریان شما که آیات قرآن دو مشی و رویه شماست، به یک حدیث دیگر اینا مشغول بشن، میفتن تو وادی دیگه. و همینجور هم هست خیلی وقتا، وقتی ما زون نکنیم به قول امروزی ها و خیلی دقت نکنیم به کارشون و اهمیت ندیم، اینا کم کم به یه چیز دیگری مشغول میشن.
اون حرفشون ازش بخر نداره؟
میرن بخر نداره، بعدش میرن دنبال کاری دیگه، وقتی میبینن ضرب و زور میزدن و به نتیجه ای نگرفتن. چقدر دستور قشنگ و زیباست، یعنی فقه الاجتماع در وظیفه برای ما معین میکنه آیه شریف قرآن که اینطور موارد خودتون رو کنار بکشید، با اینا نشینید، معهم با اینا اجتماع نکنید. اجتماع وظیفه اجتماعی اینه که با اینا با هم نشید، بدترین نوعش هم همینه، با اینا شدن و قاطی اینا شدن، ولو به حالت اعتراض هم بخوای با اینا میشین، نتیجه دیگری گرفتن.
شو بعضی هم مثلا کنشکاوی میکنن، یواش یواش میرم درست جمع میشن و یواش یواش منو میبرم بالا، همجوری یکی که زده میشه.
بله
وقت نتیجه نهایش باید میشه.
شما اینا بدونید بعضی وقتا تعداد تعداده، خلاصه همین حرفی که الان رایج شده و در بین همه و من از آقای خود شما آقایون میشنیدم که دستور این است که اینا باشون مقابله نکنید، فقط بنشین ببینید دارن چه کار میکنن، حضور داشته باشید ولی باشون مقابله نکنید، این از همین خود آیه قرآن، باشون نشید، کنارشون رو در یک جای در حدی که یه تخریبی نکنن، آسیبی به مردم نزنن. یه عده دیوانه هم یه جایی که را بیفتن اگر باشه چطور باشون باید رفتار کرد، باید به قدر مواظبت کنن اینا ضرر نزنن، دیگه بیشتر از این نیست. اما قاطیشون نشن، باشون گفتگو نکنن، صحبتی نکنن، به خود به حال خودشون باشون بگذارن. این دستوریست که قرآن به ما میده. نهایتاً هم میفرماد انکم اذن مثلهم، یعنی اگر بله
این استعبود معهوم دیگه
بله بله اگر که شما قاطی اینا بشید میشین مثل اونا، یعنی واقعیت این است که انسان یک جنبه الهی و خدایی را باید نظر بگیره، یه جنبه هم تو اجتماع پیدا شده، از این اجتماع باید خودش را پرهیز کنه، دوری بجویه. اگر قاطی اینا بشن اینا میشن مثل هم، یعنی همون حکم را پیدا میکنه. بعد با صراحت آیه شریفه خیلی زیبا فرموده واقعا معجزه آسا، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. نهایت سر اینا به آتش در میاد، جمعشون میکنن، همشون رو با هم میکنن، کافرین منافقین، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم، در جهنم اینا را یک جا جمعشون میکنه، اونم جمیعا به صفت جمیعا، یعنی هیچی فروگذارن، هرچی منافقن و هرچی کافرن اینا را همه در جهنم هن. شما قاطی ها اینا نشید، شما با اینا نشید، سیاهی سیاهی اینا قرار نگیرید، سیاهی لشکر اینها نشوید. تصور بنده اینه که این آیه شریفه و همچنین آیات بعدش که خیلی زیبا هم نکته های ذکر می فرماند که اوناش هم اگر دقت بکنیم می بینیم این مطلب را خیلی کامل آیه شریفه با آیات قبل و بعدش. اونجا که آیه قبلش از قبل از این که فرمان میگه فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، هنوز این آیه ما نرسیدیم، اول به گوش ما میخونه که چه عزت مال خداست، گم نکنه راه را، گم نکنه مسیر الهی، اون اطلاعی که به خدا میگه کم خداوند متعال به ما لطفهای زیادی کرده، اینا را اصلا توجه نکنیم، بعد به یک این چیز مثلا پوشالیه بی ارزش ظاهری را این توجه کنه، للحق دوله و للباطل جوله، حق دولت خودش را داره، باطل هم یه جبلانی داره. درست شد؟ مطلب خیلی اساسی و مهمه و آیه شریفه حالا توفیقی باشه بعدن اینم به عنوان یک فقه الاجتماع با دستور و آسیبه هایی که به جامعه وارد میشه همه توی این آیه شریفه میتوانیم برداشت کنیم تا به خوبی روشن بشه وظیفه ما و چه میکنیم و چه کار باید میکنیم. مرحمت فرمودیم. حالا تا آیه دیگری که در نظر دارم عنوانش که همونطور که اینا وظایف اجتماعی مثلا اینطوری بگیم، وظایفی که مؤمنین متدینین در مقابل جامعه دارن، حالا ببینه دیگه عنوان بهتری و قشنگتری میتواند بله میشه این روی هم بگیم در مقابل منافقین و کافرین
گروهک ها
وزیفه
و ضائب در مقابل
گروهک ها نیشته. نه حالا ما اینا خیلی ارزشی ندارن که ما اینا آیه قرآن رو بگیم اینجوری. این باید بگیم به وظیفه در مقابل همونی که خود قرآن لفظ مقابل ما اجتماع منافقین و کافرین هر کاری میکنن ما چه وظیفه داریم.
شبیه مطلی هستم همهش خیلی آورده اما اگه فراموش کردی بعد از خیلی کنار
زنید
اما که فیضا رأی تبدیلی یخوزو نفی آیاتنا فعرض انو حتی یخوزو به حدیث غیره بعد اما که و اما یونسیان نک شیطان فلا تقول بعد ذکرا مرغاو زالمی. یعنی فراموش کردیم
دعیه آتر اومد خواهی بناده حفظکم الله. آیه چند؟
سوره ماکی امران 68
68 درست من هم اینجا یادداشت کنم. یعنی مفاد همین آیه با یه خصوصیتی که دستور اجتماعی را بیان می فرماید در این سوره انعام آیه 68 بسیار بسیار روشنه که وقتی اهل ایمان اتصالشون به خداوند متعال
تو کافی این باب این آیه رو بذارست توی باب مجالست اهل المعاصی.
اهل چی؟
مجالست اهل المعاصی
خب
این باید مثلا آورده که سلام
بخونم
عن قول الله عز و جل وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یذکر بها و یستهزئون بها فقال علیه السلام انما انا بهذا اذا سمعتم الرجل الذي یجهد الحق و یکذب به و یقع فی الائمه فقم من عنده فلا تقائله کائنا مکان. و اسم این بابا گذاشته
این جلد چنده؟
جلد دوم کافی
جلد دو
باب مجالست و اهل المعاصی
صفحه چند؟
صفحه 378 حدیث هشتم میشه. این حدیث های دیگه هم تو از آن
حالا حدیث رو دیشم یکی دیگه بکنم
کسی دیگه شما کوچیکاشو بخونیم
حالا فرقش
عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمسلم ان يوافق ان يواخ الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب.
السلام عليكم. نعم ابي بي متناسب با این بحث که دیروز داشتیم ما الان داریم بفرمایید
دوباره
بله یه بار بگید
لا ينبغي للمسلم ان يواخ الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب.
اینا رو برادر خودش حساب
نکنم داره
بله
میگم این کوچیک بود رو برادر بزرگترم هست
بخونیم. این خیلی مشابه با همون مطلبی که دیروز ذکر میکردیم بره دقیقا با اینا برادری نکنیم.
علت شما تو یه روایت هم فرمودی که شما فرمودی که میشه جزء اونا روایت دیگه که روایت سهشه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا تصاحبوا اهل البدع ولا تجالسوه چرا فتسیر و اندن ناس که واحد من هم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المرء علی دین خلیله و قرینه.
قرینه خب
بازم هست
بله بخونه یکی دیگه
به بعد یکیشم برعکس شد که بازم از امام صادق علیه السلام فرمود قال لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا یعص الله فیه ولا یقدر ولا تغییره.
قدرت بر تغییرش نداریم، باشون نمیشینیم کنارشون. خب آیه ای که توضیح دادیم، حالا این چند روایت هم که ایشون از این کافی نقل کردن، همطور آیه سوره انعام که 68 بود، ما فقه الاجتماعی که میگیم وظیفه رو خوب معین کرده. یه دسته اینجور پیدا میشه که آیات خدا را منکر مطلق نمیشن، ما هم بگن ما اصل دین رو قبول داریم ولی یک فروبه ها آیه را تغییرش میدن، معنیش رو عوض میکنن، شکلش رو عوض میکنن، یه جوری به وسیله همون آیه اقوا میکنن دیگه. و با همون آیه استهزا میگیرن. اینا یه زمانش گذشته، یه وقتی بوده که بله اینا رو کسی قبول میکرده، حالا دیگه نمیشن، با همون آیه شروع میکنن با آیه خدا استهزا گرفتن. همین هایی که ما الان داریم میبینیم. خدا رحمت. پس یکفر و بها و یستهزع و بها، با هم آیه قرآن یکفر و یستهزع. خب حدیث ها، ما دنباله حدیثی که میخوندیم در این جلد 12 رسیدیم به یک حدیث مهمی که بحث این بود که به هر حال کسی عمل بکند، وعده‌ای بدهد و مطابق اون عمل نکند، که از آیه لما تقولون ما لا تفعلون، که از آیه شریفه، همینطور داریم جلو میریم. یک حدیث جلوتر خوندیم ولی الان میخوام این را به مناسبت با آیه یکفروبه ها اینا یک ورقه قبلش بزنید، که باب 108 این صفحه 163 این بود، موسی بن سعدان عن عبدالله بن قاسم عن عمر بن ابی مقداب قال قال لی ابو جعفر، معلوم میشه در روایات دیگر هم هست، این آدم فهمیده‌ای بوده، حضرت مستقیماً ابتداءً بهش دستور دادن. خوب دقت کنید، قال لی ابو جعفر، حضرت امام داخل بهش فرمودن که فی اول دخل تو دقت کردیم حدیث 5 دخلتن موارد متعدد معلوم بوده که وارد بر حضرت می شده و حضرت هم براش نصیحتی مطلبی را می فرمودن. میگه در اولین وهله‌ای که من وارد شدم، فی اول دخلتن دخلت علی، تا بر اون حضرت وارد شدم اینو فهمیدم. قال لی، چی فرمودن؟ تعلم الصدق. چرا من این حدیث رو برگردونم؟ چون ما داریم تو همین وادی بحث میکنیم، بحث صدق و صدق و وعده و اینا، این مهمه. تعلم الصدق قبل الحدیث، انشاءالله همه ما اینا نسبول عینمون بتونیم قرار بود. هر مطلبی میخوام بیان کنیم، اول دقت بکنیم، خوب بررسیش بکنیم، ببینیم، تعلم بکنیم، بعد حدیث کنیم. قبل الحدیث تعلم و صدق، اون جهات صدقش را خوب بررسی بکنیم قبل الحدیث، قبل از این که بیم بیان کنیم. خب بعد از این که آدم اومد حرف را زد که دیگه معلومه چی میشه دیگه، خودی از دستش در رفته. به قول بعضی گفتن مثل این است که شما تیر را بزنی، وقتی که تیر را از اون ماشش زد یا از کمان در رفت که دیگه دست ما نیست دیگه، میره به هدفی که شده میخوره دیگه. سخنم اینجوریه، تا هنوز از سر زبان ما در نرفته باید محاسبش کنیم. وقتی در رفت خودی اثر خودشون میگذره، دیگه دست ما نیست. تعلم الصدق قبل الحدیث، این کلمه همیش بزینا. تعلم الحدیث، تعلم الصدق قبل الحدیث، خوب تعلم بکنید، دقیقا بررسیش بکنید، خوب دانشش رو پیدا کنید قبل از این که حدیث میشه. رسول حالا امروز این بحث صدق وعده که یه وعده میگذاریم و مطابق اون وعده باید عمل کنیم و صدقش رو داشته باشیم، یکی از مواردم همینه. خوب وعده رو باید اول بررسیش بکنیم، دقیقا شناساییش بکنیم، بعد وعده بگذاریم. این تعلم و صدق به اینجا نتیجه میده. وقتی میخوایم صدق بر وعده داشته باشیم، اول بررسیش کنیم ببینیم میتونیم طبق این وعده عمل کنیم، صادقانه درست کنیم. اول بررسیش کنیم، نه یه وعده ای بدیم که قابل عمل نشه. این روزها الان دارید شما چه وعده های غلطی داده میشه توی این قضیه اصلا ازدواج ها. اونایش که مسخره است که هیچی قابل گفتن نیست، که هم چقدر مگس ها و بال نمیدونم چند تا چیچی ها اینا جمع کنن بیارن، جز این مهریه قرار اونه اینا کسی چی های مسخره میخوادیه، ولی خب بازم چی اونه
اینا باطل میکنن راست شما یا من؟
بله اینا اولا که یه چیز پوچی هن، یه چیز بی سمر و بی ارزشه. بیچاره این پسر را این قدر این واهی و بیارزش قرار بدیم که بره این بالهای همچی چیزایی را، این حیوانات را پیدا کنه بیاره که حالا خانم غناس تسلیم به او بشن. واقعا مسئله است این خاله یه نوع
از ریشه باطل تبدیل به محرامس
میشه؟ نه اصلا از اولش باطل یه چیزی است که
بخیر چیزی همشه میشه وقتی به شبه.
خب بله، حالا اونش مسئله این که حالا جزء قضیه اثر روی و عقل میذاره. به نظر ما اینه که شرطای باطل مؤثر در بطلان عقل نمیشه. عقل به لحاظ شرعی محقق میشه، به لحاظ اصلی محقق میشه. این شرطای اضافی پوچه که تأثیری نمیذاره.
شما همین نظرتون اینجا این مهری پوچ نظرتونی که باطل میشه؟
خود این اون شرطه میشه باطل، خود اون عقل درسته، این این باطل تبدیل میشه به محرول مثل و یا محرول مسمایش که قابل اجرا هست، اون مقدارش که قابل اجرا هست. نه امینه نظر بله، من هیچ وقت این تا حالا که نظرم عوض نشده حقانم هم. یه مطلب دیگری که اینجا هست که خوب توجه بفرمایید، یه چیزای غیر مقدور ممکنه برای یکی دیگه مقدور باشه، ولی برای من مقدور نیست. یک پولهای سنگینی که اگر آبا و اجداد و امهات و ارز کنم که امه و خاله و ننه و بیبی و هر که بوده اینا رو جمع کنیم، آخرش قابل
مسئول نیست،
اصلا اجرانی نمیشه عمل کنید و اینا بیایی چیز مهریه قرار بدید، یه چیز باطل نیستن. شنیدم یکی از عالین مراجع فعلی هم این نظر را دادن که درست هم هست اینا، که این باطل هست دیگه. این شرط هایی که نامقدوره نامعلومه، معلومه به حسب مفهوم ظاهری داره، ولی واقعی قابل فهم عملی نیست، اجرایی نیست. اگه تمام عمرش هم این آدم بشینه اینا رو با همه دار و دسته ای که دارن اینا بخواد عمل کنه، به نتیجه این نمیرسه. خب این چیز باطلیه دیگه.
قانون نمیه وقتی بس شد، یه قاضی و زندان برای اینا اصلا کاری نمیکنه.
خوب کاری کردن
تا یه حد متعارف شد، مثلا میفرستن زندان یا مثلا جریمه کنن یا قسط کنن، ولی اگه حد متعارف شد خارج جو توان نیست، اصلا قاضی وارد نمیشه، بیا از اول میدونه که این در توانش
بود. توتین نفس بیجا این بره این که او حوثش کرده که مثلا این ازدواج محقق بشه ولی بیش از عده حوث دیگه چیز دیگری نیست چون نامعقولی نامعقول
هرچی بیشتر میشه تلاون بیشتر میشه
بله درست
تو که همون میبینیم با این که پشتوانه این زنه هست ولی تو زاهی میبینیم
نه نتیجه معکوس میده عملی نیست چیزی که عملی خب حالا اینجا ما صدق در وعده میگیم مثل صدق در گفتاره باید بررسیش کنید تعلم کنید ببینید خوب دانشش رو به دست بیارید بعد وعده بذارید حالا یکیش مثال زدیم مثال این مهریه ها که یه وعده بی جای بی اصلا بی پایه اومایه و متاسفانه چطور شده که حالا توی جامعه ما اینجوری را افتاده. خب این روایت را که پشتوانه کار قرار دادیم حالا اینجا این روایت را مرحمت بفرمایید که بخونیم روایت چهار را بخونیم بله چهار صد و نو
حسن ابن زیاد سیقل قال امر الله علیه السلام من صدق لسانه زکا عمله و من حسنت نیتو
چهار سبا و صد و نو هست
این پنج بود این چهار شد
صد و هشت خورده بود اونه رو
باب 109 حدیث 4 این 108 که بله خوندیم این برای این بود که ما خواستیم استناد کنیم به تعلم الحدیث به تعلم الصدق را قبل الحدیث استناد کرد
ابو الحسن رضا علیه السلام قال چهار دیگه
بله
اتدری لما سمی اسماعیل و صادق الوعد قلت لا ادری قال علیه السلام وعد رجلن فجلس حولا ینتظر
یک سال منتظر شد
همین حضرت اسماعیل یه اسماعیل دیگه یه
ظاهرا
همین اسماعیل ذبیح الله
بله که گفتن
دو صفت داره
بله صادق الوعد ظاهرا معروف اسماعیل صادق الوعد اینجا یک سال در یک جایی نشست منتظر چون وعده کرده بود همینجا و حتی زیر آفتاب نشست خب دیه وقت در آقایه که کم نمیدن در آقایه بفرمید آقایه و صلی اللہ علی محمد و آقایه اللهم صلی اللہ محمد و آقایه
آقایه
سیف اللهی بفرمید